هازان الاصلان مما قامت علیهما السیرت القطعیت مع امکان اجراء ما سلف من ادله تنزیه فعل المسلم عن القبیح فی المقامه، لکن المستند فیه لیس تلک الادله. بحث ما در مورد جریان و عدم جریان اصل صحت در اقوال بوده است. بیان شد بعد از اینکه به صورت مفصل در مورد جاری شدن اصل صحت در افعال و اعمال بحث شد، در مورد اقوال و اعتقادات بحث می شود. در مورد اقوال مصنف فرمودن از دو زاویه میتونیم بحث کنیم، یا ما قول را از آن جهت که فعلی از افعال هست میبینیم، خب در اینجا داخل در مباحث گذشته میشه و همونطور که در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصل صحت جاری میشود، در اینجا هم جاری میشه. اما در بعضی از موارد ما قول رو به عنوان قول میدونیم، به عنوان سخن میبینیم، به عنوان فعلی از افعال نمیبینیم. در اینجا قول رو از سه زاویه میتونیم نظر کنیم. یه زاویهش از این جهت که آیا این گفته ان جادن و در صدد کشف از یک معنا و مقصودی از متکلم صادر شده است، یا نه این از روی تمرین، از روی عادت، از روی غلط و امثال این صادر شده است. نگاه دوم این است که آیا صادر کننده این سخن قصدش صدق بوده است یا قصدش کذب بوده است، که از این قسم به کذب و صدق مخبری تعبیر می کنند. قسم سوم هم که بحث امروز بهش می رسیم، ما از جهت مطابقت و عدم مطابقت این سخن با واقع نظر کنیم. آیا این گفته مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، که ازش تعبیر میکنیم به صدق و کذب خبری. مورد اول یعنی اینکه آیا این سخن در صدد کشف از یه معنای هست یا در صدد کشف از یه معنای نیست، صحت و فسادش این است که صحتش یعنی این که این سخن به صورت طبیعی دلالت بر یک معنا و مقصودی دارد، لذا اگر کسی یک جمله‌ای را بگوید که مفاد اون جمله قصف و نسبت ناروا به دیگری باشد، ما این جمله را قصف به حساب می آوریم، فاعل و صادر کننده را قاذف به حساب می آوریم و آثار برش بار می کنیم. مرحوم شیخ فرمودند که ادله صحت اینجا هم شامل می شود. مورد بعدی این بوده است که ما بگیم که این انسان که متکلم هست و این سخن از او صادر شده است، او در صدد کذب نبوده است، عمدن در صدد بیان یک جمله دروغ نبوده است، که میشه صحتش. فسادش هم اینه که بگیم نه، اتفاقا او آمدانه داره دروغ میگه، قصدش دروغه ولی اینکه جملهش دروغ از کار نیاد. ما قبلا تو مختصر گفتیم میاد داخل اتاق به گمان این که بیرون باران نیست، عمدن میگه بیرون باران هست، و اتفاقا وقتی که ایشون میگه بیرون باران هست، باران هم داره میباره. صدق خبری دارد اما از دید خودش داره دروغ میگه، میشه کذب چی؟ مخبری. مروشه گفتم به نظر ما اینجا مسالت صحت جاری میشود. دلیلش چه؟ میگه هم در مورد اول، یعنی که این جمله در صدد کشف از واقع است، در مورد کشف از معنا هست، و هم در مورد دوم یعنی صدق و کذب مخبری، میگه دلیلش سیره عقلا هست، چون عقلا در جامعه این گونه معامله میکنن، که در مقدمات حکمت همین بحثا مطرح میشود. بعد میگه البته ما میتونیم ادله ای که قبلا هم گفتیم پیاده کنیم و مثل ظهور حال مسلمان در اقدام بر عمل صحیح، نه اقدام بر عمل قبیح و فاسد. میگه ولکن مستند عقلا این نیست، بلکه مستندشون همین عمل کردی که دارم و ما هم به همون عمل کردشون استناد میکنیم، نه اینکه بگیم که مستند ما ظهور حال مسلمان هست. این دو خط آخر که گفتید بگید، عبارت بخونم دو خط آخره. و هازان الاصلان، هازان الاصلان دیروز چی گفتیم؟ اصالت القصد و اصالت چی؟ اعتقاد. مما قامت علیهما السیره القطعیه، گفتیم یعنی همونطور که عقلا اصول لفظیهی مثل اصالت الحقیقت، اصالت الظهور رو جاری میکنن در مواجهه با سخن کسی، اگه شک کنن که این معنای مجازی رو اراده کرده یا معنای حقیقی رو اراده کرده، میگن معنای حقیقی رو اراده کرده است، مجاز دلیل میخواهد. همینجا میگن که آیا او در صدد بیان یک معنا و مقصود بوده است یا نبوده است؟ میگن نبوده است. شک کنم بگن او این سخن رو از روی اعتقاد میگه یا نه از روی عدم اعتقاد میگوید، میگن نه روی اعتقاد میگه. سیره جاریه بین عقلا این گونه هست. بعد میگه ما مضاف بر این که امکان دارد که اجراء ما سلفه، ما سلفه چیه؟ کجا میگه؟ چی میگه؟ دیروز مگه نبودی شما؟ یادشه که بوده. نه دیروز که گوش میدادی متوجه میشدی قشنگ که. چی؟ آره گفتم داریم قبل چیز میگم. ما امکان اجراء ما سلفه، من بیان ما سلفه، من ادله تنزیه، یعنی منزه داشتن، دور داشتنه فعل المسلم عن القبیح، این که بگیم که انسان مسلمان اقدام بر عمل قبیح و فاسد نمی کنه. قبیح چیه؟ کذب. بگیم نه صدق اعتقاد داشته. لکن المستند فیه، لکن اون چیزی که بهش استناد میشه در این اصل، کدام اصل؟ اصل اعتقاد، اصل قصد. لیس تلک الادله، تو کدام ادله؟ ما سلفه. ما سلفه مثلا یکی اختلال نظام بوده است، یکی اجماع بوده است، آیات بوده است، روایات بوده است، یکیش هم ظهور حاله اونا نیست. مستند چه؟ همین سیره اوغلایی است. نه دیگه مستند اصالت الصحه همیشه سیره اوغلاییه. به خاطر اینکه کلام دو حالت دارد، یه حالت صحیح یه حالت فاسد. حالت صحیح اونه که مطابق رایج است، انسان سخنی که میگوید معناش را قصد میکند. حالت فاسد اینه که معناشو قصد نکرده، میشه صحیح میشه فاسد، اشکال نداره. شما میتونید بگید که مثلا طبق مبنای کسی که اصالت و صحت تعبدی میدونه اینا رو باید جدا کنه به قول شما، چون اینا ناظر به واقع و کاشه. اما طبق نظر کسی که اصالت و صحت و اماره از امارات میدونه، تعبدی نمیدونه، در صدد کشف از واقع است، میشه همین مثل مانحنفی میشه. بله اون یه بحث دیگه هست، نمیدونم متوجه شد چی میگم. کسی که اصل صحت رو یک اصل تعبدی میدوند و اینکه شارع مقدس در جهت تسهیل بر عباد، در جهت راه گشایی هست، اصلا ما ناظر به واقع نیستیم، طبیعتا نمیتونه اصالت القصد، اصالت الاعتقاد رو که مستندش سیره عقلایی هست رو از مصادیق اصل صحت بدونه، چون اینا قطعا تعبدی نیستن، اینها همون ظهورات چی هستن؟ عرفی هست. لذا همونطور که مرحوم شیخ انصاری در اوایل این کتاب اومدن بین استصحاب حالت سابقه با اخذ به حالت سابقه مطابق با ظهورات فرق گذاشتن، یادتون هست؟ میگفتن در بعضی از موارد ما حالت سابقه رو میگیریم، اما دلیل ما بر اخذ حالت سابقه همین ظهورات فعلیه هست. اینجا اخذ به حالت سابقه هست اما استصحاب اسمش نیست، یادتون هست؟ صفحه 17 18 اول کتاب بود دیگه، اشتباه نکنم. بچم اینجا هم فرقو بذاریم. بله من اجل دلیلی. صفحه 32 هیچی شما را داشت. میگه ان اعتبار الاستصاب به معنی تعویل فی تحقق شی فی زمان ثانی علا تحققی فی زمان ثانی مختلف من غیر فرق فلان. بعد میگه نعم قد یتحقق فی بعض الموارد قاعدتون اخرى توجب الاخذ به مقتضی الحالت سابقه. بعد میگه آخرین موردش چیه؟ ظهور و دلیل دال علی الحکم فی استمراره او عمومه او اطلاقه او غیر ذا هاذا لا ربط له به اعتبار استصاب. اینا همونجا بتونیم اینجا پیاده کنیم. اما از ثالثو ابتدای بحث ما نحن فی. خب ما هم اینا رو خوندیم و خوندیم که یعنی سه صفحه رو تو یه چشم به هم زدن استاد میخوند. بعد شعارشون هم این بود که چیزی نداره، چیزی نداره، داره مطلب، چون اصلا دیگه تفکیک بشه. بعدم که میگن که فروشنده به مشتریش هم نگاه میکنه دیگه. یه بنده خدای میاد مثلا شما پرتقال گذاشتی اونجا، میگه کیلو چند آقا؟ میگه کیلو 3 تومن. میگه دو تومانی نداری دیگه، هیچ وقت شما از اون زیر نمیای یه جعبه ناول براش تعبیر بگی اینام 9 تومن خیلی جنسش خوبه. الان گاهی لیاقت پور سوال کرد، خب ایشون سوال کرد، منم جوابشو دادم. سوال نمیکرد سرم درد نمیکنه، دستمال نمیبندم، من وظیفه‌م اون متن کتابو درست بگم. اما اگر شما متوجه بخواید باشید، بله الان سوال سوال خوبیه، خب یعنی باید متوجه باشید که بعضی ها بدون توجه ما نحن فی را از مصادیق اصل صحت قرار میدهند. با اینکه خوب که دقت میکنیم این اصلا از مصادیق اصل صحت نیست، بلکه این میشه به همون ظهورات و احوالات ساریه و جاریه در بین عقلا. بله اگر کسی اصالت و صحت رو یک معنای عامی براش بگیره به این معنا که در صدد کاشفیت از واقع و ناظریت به واقع بدونه، اینا میتونه از مصادیق اصل صحت به حساب بیاد. اما در گذشته که ما میخونیم میگه دلیل اصالت و صحت ظهور حال مسلمه، نمیگه ظهور حال انسان، حیثیت اسلام و حیثیت تعبدیت و حیثیت تقربیت الله توش دیده می شود. پس این یک قاعده از قواعد اختصاصی جامعه اسلامی می شود. حال این که اصالت القصد، اصالت الاعتقاد از قواعد اختصاصی جامعه اسلامی نیست، بلکه از قواعد عامه همه ملل هست. یعنی اگر شما در یک کشوری که اصلا دینی رو قبول نداره، آیین و شریعتی رو قبول نداره، اونا هم همینجوری هستن. اگر یک نفر تو منزل بگه که یک لیوان آب بده، طرف بلند میشه میره یه لیوان آب میاره. بعد اگه براش بیاره بگه بگه چی؟ بگه گفتی آب بیار دیگه. میگه من همینجوری داشتم خودم حرف میزدم، ازش نمیپذیرم. چرا؟ چون میگن ظهور حال انسان وقتی سخن میگوید، یزا دیروز خوندیم که عبارت این بوده اذا قال افعل کذا جاز ان یسند الیه انه طالبه فی الواقع. اگر کسی بگه فلان کارو انجام بده، شما حرکت میکنی. مثلا الان که شما میری تو کبابی میشینی، داداش یه 10 تا سیخ کباب بپز. بنده خدا کباب رو گذاشته داره میبازه، شما بلند شی بری کجا؟ خونه. کار داری؟ و گفتی کباب بذار. حالا یه چیزی گفته بود، داشتیم حرف می‌زدیم با خودمون. اصلا کسی نمیپذیره. این اختصاصی به جامعه اسلامی از آن جهت که شخص مسلمانه نداره. به تعبیری تشرع شخص هیچ دخالتی نداره. این ظهورات عرفیه جاریه بین چی هسته؟ جوامع هست، اختصاصی هم به اسلام نداره. اما از ثالثو که در واقع میشه ابتدای بحث امروز، از سال سو در مورد این است که ما یک سخنی که یک شخصی میگه شک داریم این مطابق واقع هست یا نیست. آیا میتونیم بگیم اصالت و صحت جاری کنیم به این معنا که هر سخنی که از هر متکلمی صادر شود اصل بر این است که مطابق با واقع باشه؟
درست.
نه مطابق با واقع باشد، نه او این را مطابق با واقع بداند.
ما بنامو رو بیزنیم که این خبر او مطابق با واقع، من که قرینه خاصی داشته باشه
هر متکلمی سخن بگوید.
یعنی شخص متکلم، نوع متکلم اینجوریه،
همون نوع متکلم که میگیم، یعنی
که در صدد خبریست، یعنی این که میخواهد از یه واقعی درآمد.
اون میخواهد، اون میشه مخبری، خبری او دیده نمی شود، اشتباه نکنید.
مثل مواردی که احتمال متناقضی نیست که حالا ایشون از اون اهل دقت،
اون میشه مورد خاص، اون میشه مورد خاص، مثل خبر عادل، یا به قول شما از اون طرفش کسی که اهل دقت نیست. درسته؟ ببینید این که آقای لیاقت‌پور میگه میشه مخبری، یعنی در خبری اصلا فاعل دیده نمیشود، مطابقت با واقع را که در مخبری هم میبینیم، در مخبری اینه که، اینه که میگه غرضش این است که مطابق واقع سخن بگوید، در کذب مخبری این که میگه غرضش اینه مطابق واقع سخن نگوید، در مخبری هم
ببین بود که طرف یعنی اون چیزی که داره میگه بهش اعتقاد داشته.
خب ایشون مطابق واقع دیگه، اعتقاد داره مطابق واقع هست دیگه، اعتقاد ورای واقعش که نیست دیگه. اصلا صدق مخبری معناش همینه، یعنی من که میگویم علیون ولی الله، من اعتقاد به این دارم که این مطلب مطابق با واقع هست، اما یه بار میگم علیون ولی الله و میخوام جاسوسی کنم در این جامعه، میخوام خودم رو نزدیک کنم، مثل بعضی که دم از ولایت فقیه میزنن و اصلا اعتقادی هم نداره به خاطر اینکه میخواد به یه پستی به یه مسئولیتی برسه، اون کذب مخبری داره اگرچه کذب خبری نداره. در کذب و صدق خبری فقط خبر است و منطوق، تمام، اصلا حیثیت فاعل دیده نمیشه. ما بگیم هر خبری از هر متکلمی صادر میشود، اصل این است که مطابق با واقع است، صادق است، صدق دارد، الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ میگه نه، به نظر ما اصلا چنین چیزی نمیتونه باشه، خبری که از یک متکلم صادر میشود یحتمل فیه از صدق کما یحتمل فیه ال کذب، هیچ دلیلی هم نداریم، هیچ عموماتی هم نداریم که اینو بخواد ثابت کنه، لذا ما نمیتوانیم بگوییم که هر خبری که از هر متکلمی صادر میشود در حق دیگران چیه؟ حجت است. چون اگه مطابق با واقع باشه حجت است. نه دیگه، اتفاقا اگر بنا رو بر این بذاریم که بگیم هر خبری از هر شخصی صادر میشود، شما اونو مطابق با واقع بدون و اثر برش مترتب بکن، اختلال نظام پیش میاد. من الان میام میگم که فلانی دیشب دزدی کرد، شما بگه این خبر مطابق با واقع هست، اثرم باید برش مترتب بکنیم، این آقا الان دزد است، باید بگیم تکلیفش رو مشخص کن. اتفاقا دین ما برعکسش رو میگه. خب ما کلی داریم میگیم الان دیگه، باید همه جا رو بگیره، مشکلی چیزی نداریم. میگه بعضیا گمان کردن یه ادله دلالت بر این داره که هر خبری رو باید حمله بر این کنیم مطابق با واقع هست. اون ادله که میگه اگه برادر دینیت به تو یه حرفی زد متهمش نکن، تصدیقش بکن، بر احسن وجه حملش بکن، این اخباری که داشتیم قبلا. منوشه میگه خب ما قبلا اینا جوابشو دادیم دیگه، جواب اینا این بود که نهایتاً صدق مخبری بهش میدیم. به چه معنا؟ به این معنا که میگیم این بنده خدا که این جمله رو گفت مطابق اعتقادش میگفت، اما این معناش این نیست که اعتقادش هم مطابق چیه؟ واقع است. به مطابق با اعتقاد بودن غیر از چی هسته؟ مطابقت با واقع بودن است. بعد مرمشه میگه بله، نهایتا ما میتونیم بگیم که انسانی که عادله میتونه مطابق ادله حجیت خبر واحد مثل آیه نبأ بگیم که کل خبرن صدر ان عادلن یطابق الواقعه الا ما خرج بالدلیل. بعد خودش میگه خب جواب اونا رو هم دادیم، چون در اونجا گفتیم یه خبری که بخواد مطابقه با واقع باشد چند تا چیز رو باید بذاریم کنار. یک، خطا نیست، سهو و نسیان نیست، عمد در کذبم نیست. عدالتی که در آیه نبا اومده فقط در جهت اینه که میخواد بگه عمد در کذب نیست، اما اگه خطا هم نیست، نسیان هم نیست، این دلیل میخواد. مثلا یه شخصی باشه که مقدار خطاش خیلی پایینه، عادلم هست، عذبتم هست. خب در چنین مواردی باید ما این کار انجام بدیم دیگه. این کل بیان مرحوم شیخه. مرحوم شیخ انصاری در مورد اصالت و صحت در اقوال میگن اگر قول فعلی از افعال لحاظ گردد جاری میشود، اما اگر قولی از اقوال لحاظ گردد سه حالت درش هست: جنبه کاشفیتش که اصلا در صدد بیان معنا و مقصود هست یا نیست، بگیم هست. این که این سخن مطابق اعتقاد او هست، بگیم هست. اما این که این اعتقادش هم مطابق با واقع هست یا نیست، میگه ما اصالت صحت به ما اینجا کمکی نمی کنه، علاوه بر اصالت صحت هیچ دلیل دیگه هم نداریم. بله بعضی به یه روایاتی تمسک کردن، جواب این روایات هم قبلا دادیم. بله نهایتاً بیه متکلمی رو دونه متکلمی ببینیم، بگه متکلم عادل این خصوصیت را دارد. انسانی که سالیان سال در یه جامعه زندگی کرده هر چی گفته مطابقه با واقع در اومده، این هست. مرحوم شیخ میگه اینا رو با چی میخوای ثابت کنی مشروعیت شو؟ میخوای با ادله حجت خبرواز ثابت کنی دیگه. میگه قبلا گفتیم میشه فعل جمله ثابت کرد، اما ما وجه تضعیفش هم گفتیم. وجه تضعیفش هم اینه که ادله حجیت خبر واحد عادل نهایتا میگه تفاوت عادل با فاسق این است که فاسق احتمال کذب عمدی دارد، اما عادل احتمال کذب عمدی ندارد. اما این که احتمال خطا ندارد، احتمال سهو و نسیان ندارد، نه این عدالت درستش نمی کنه، چون عادل هست اما خطاش چه شاید چی باشه؟ بسیار زیاد باشد. این کل بیانشه. چون ما خبر خودش باشه که قبول نداریم که، چون امام صادق گفته، چون امام صادق گفته دیگه. نه دیگه، ما در همون خبر واحد تو رسائل مفصل گفته بودیم. بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که حیثیت صدور رو کار داریم، نه حیثیت دلالت رو. صدور که درست بشه معناش این میشه که صدر عن صادق علیه السلام قطعا، و سخن امام صادق علیه السلام مطابق با واقع است به خاطر اون جایگاه امام صادق علیه السلام. از همون یه تأکید میکردیم ما در ادله حجیت خبر واحد همه بحثمون این است که صدر عن المعصوم ام لم یستر.
شخص مصادق سخنشو میشنوه یه واقعیتی،
بله
میبینه و میشنوه، مثل که من یه حادثه میبینم و میشنوه خبر میدم.
خب
اون حادثه شما میگی که چون خبر واحده ممکن
درست نیده باشه. خب اصلا اینا رو نمیگی ما تو خبر واحد هم، ما تو خبر واحد اخبار اینا رو نمیبینیم، اصلا
نبینیم.
اینا رو مفروغون ان گرفتیم، اونا برمیگرده بحث تعارضات که عذبت بودن راوی و دقت بودن راوی رو میبینیم، مطابق عادی نمیبینیم. مطابق عادی اگر آقای دادگریان که الان خمیازه میکشه، اگر آقای دادگریان بیاد خبری بده درسته، بگه سر چهار مردون تصادف شد، دو نفر مردن، من بدونم که ایشون که داره خبر میده داره راست میگه، واقعا داره خبر میده درسته، دیگه در مورد این که دو نفر مردنش شک نمی کنیم، میگیم این واقع هست. به خاطر روال عادی و غلا. خب نه دیگه، شما داری بحث اون حیثیتشو میگم، میگم اون وقتی که بگیم این از منبع موثقه هست، مثل که شما هر چی میگی مطابق با واقع است درسته، من از شما نقل کنم، سید از من نقل کنه، سید از من نقل کنه، آقای دامکی از سید نقل کنه، به ترتیب نتیجهش اون آخری که داره نقل میکنه در واقع از شما داره نقل میکنه. خب اولیه شما میگی که شاید او بد فهمید. خب اصلا بحث ما در اخبار همینه دیگه. اخبار ما میگیم چی هستن؟ اخبار ما میگیم چی هستن؟ در مورد آیات و اخبار یه تعبیری داریم دیگه، میگیم آیات قطعی و صدورن، اما اخبار چی؟ ظنی و صدورن، قطعی و دلالتن. به خاطر چی؟ به خاطر از اون حیثیت ها دیده نمیشود. بله اگه یه جا تعارض شد، شما یه چیزی گفتی من یه چیزی گفتم، اینجا میگیم یکیش پس درسته، چون هر دوش که از امام صادق صورت نگرفته، که میگیم خب شاید این راوی ها اشتباه کردن. اینجا میریم سراغ احوالاتی که راوی رو تایید کند، مثل عدل بودن، ازبد بودن، افقه بودن، یا بیان چی مدلول لفظی، یا میگیم این روایت به الفاظ امامه، این روایت به الفاظ امام نیست، میریم سراغ تواتر لفظی، معنوی، اجمالی، اون یه بحث دیگه. مطابق روال عادی باشه نه، چون که منبع صادر کننده کلامش مطابق با واقع است، از لوح محفوظ نشأت میگیرد، ما در اینجا شکی نداریم که اون یه بحث های اخلاقیه، میگه توجه نکنید، نمیگه ترتیب اثرم بدید. خب شایعات قبول داریم، شایعات قبول داریم که این که معنی کردیم تا واقع نیست دیگه، شما حرف من رو دارید تایید میکنی. خواهد خب میدونم از طرفی شما ترتیب اثر نمیدی، اما از طرفی نمیگه برادر دینی دروغ میگه، میگه او اعتقاد خودشو گفته. خب اون نیست خارج، ما کار نداریم که. نه نه شیخ میگه ما دلیلی بر حجیت نداریم. این که بگید هر کی حرفی زد درست میگه، آقا اگه اینجوریه که پس نباید بگه به شایعات توجه نکنید، که سیره باطله که مردوعه که خودت میگه شا. این که سیره اصلا تمسک نشده، که خود در این که اصلا سیره تمسک نشده، مضاف برای اگه چنین سیره ای به قول شما باشه که شارع ردش کرده، که پس دلیل نداریم دیگه. خب وقتی سیره رد شد که دیگه برهان عینی نداریم که، چون هست میگه، چون هست دیگه، جواب منه بده، متعارف شما شدم، شما میگه خب پس ردش کرد دیگه، بازم دلیل نمیشه دیگه. رضا شیخ میگه هیچ دلیلی وجود نداره، هر سیره که حجت نیست که. شما میگه این که شارع میگه به شایعات توجه نکنید، معناش این است که سیره عقلاییه و جاریه بین عقلا این است که هر خبری رو متواقع میدونن. خب میشه سیره مردوعه دیگه، حجت نیست که. شیخ هم میگه هیچ دلیل بر حجیت نیست، این سیرم که نمیدونی بر حجیت باشه که.
بله دلیل بر حجیت نیست که مردم این کار رو انجام میدادن.
خب ما الان بحث اینه که حجیت هست یا نیست.
تو شیخ داریم یه حق میشنویم، اون میگم یه احترام که تو هسته.
خب بله به خاطر اینکه ما داریم حجیتشون میگیم. خب بس حجیت نداره دیگه، مثلا بس اون اولا که سیره ها به خاطر بیمبالاتیه در دینه، این اولا. ثانی هم که مرحوم شیخ همه حرفش اینه که دلیلی بر حجیت اصالت صحت در این مورد نداریم، ولو اینکه سیره هم باشد این سیره حجت نیست. ادله ایم از عمومات نداریم، خیلی واضحه. عبارت داشته باشید از سالسو من جهت کونهی، از جهت بودن اون قول صادقن فی الواقع او کاذبن. ولی صادقاً فی الواقع می‌نویسید، یعنی آیا این سخن صحیح بوده و از صدق خبری برخوردار است، به این معنا که مطابق با واقع می‌باشد، یا این سخن فاسد بوده یعنی از کذب خبری برخوردار است، به این معنا که مطابق با واقع نمی باشد. عبارت کتاب و هازا، ولی هازا بنویسید یعنی جریان اصل صحت در این مورد. اگه اصل صحت در این مورد جاری کنی معناش چه؟ معناش اینه که خبر هر انسان مسلمانی مطابق با واقع، پس با دیگران هم چه؟ حجت هست. هازا معنا حجیت خبر المسلم لغیرهی، فمعنا حجیت خبرهی چی؟ صدقه و ظاهر و نظر معلوم شه و ظاهر و عدم و دلیل علا وجوب الحمل على صحیح به هازا المعنا. کدام معنا؟ ولی به هازا المعنا مثل به این که سخن او مطابق با واقع است و از صدق خبری برخوردار است. خب عبارت کتاب فروشه میگه و ظاهر و عدم الخلافی ذالک، ظاهرن هیچ که اختلاف نگه، یعنی احدی پیدا نمیشه بگه که هر سخنی که از هر متکلمی صادر شود مطابق با واقع است. از لم یقل احدون به حجیت کل خبرن صدر من مسلمن ولا دلیلون. این که میگه لم یقل احدون یعنی همچه سیرهی که نیست، ولم یقل ولا دلیلون یفی به عمومهی، به عموم اون دلیل علیه، علیه به چی میخوره؟ حجیت، حجیت چون مصدره میتونه مذکرم برگرده، علیه میخوره به حجیت کل خبرن صدر من مسلمه. تا اینکه ما اینجوری بگیم، تا اینکه ما بگیم قاعده این است که هر خبری مطابق با واقع است الا ما خرج به دلیل، حتی نرتکب، تا اینکه مرتکب بشویم ما دعوا خروج ما خرج چی؟ به دلیل. بالای خروج ما خرج به دلیل میسید، یعنی به عنوان یک ضابطه و قاعده کلیه گفته شود هر خبری که از انسان مسلمان صادر شود مطابق با واقع بوده و از حجیت برخوردار می باشد، مگر مواردی مانند باب شهادات که سخت گیری شده است و به آسانی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بگیم هر خبری که از هر مسلمانی صادر بشه این مطابق با واقع باید ترتیب اثر داده بشه، مگر مثلا امورات مهمه مثل بحث ارض و آبروی شخص و ربما یتوهم، و عبارت کتاب چه بسا توهم شده. آقا ما دلیل داریم، وجود و دلیل العام، ولی دلیل العام بنویسید بر حجیت هر خبری که از انسان مسلمان صادر می شود به این معنا که باید اخبار او بر مطابقت با واقع حمل گردد و در نتیجه ترتیب اثر داده شود. خب مثال این روایت ها من مثل الاخبار المتقدمت الامرت، اخباری که به ما امر میکنن به چی؟ به وجوب حمل امر المسلم علا احسنهی. ولی امر المسلم علامت بزنید بنویسید و عنوان امر عام بوده، هم شامل فعل میشود و هم شامل قول. بله احسنهی بنویسید، واضح است که در دوران امر بین مطابقت کلام با واقع و عدم مطابقت کلام با واقع ویلگول حمل بر مطابقت کلام با واقع ویلگول نیکو و پسندیده می باشد. لذا مطابق این روایت باید انسان اعمال و گفتار برادر دینی خود را بر وجه حسن یعنی مطابقت با واقع هم نماید. عبارت کتاب. روایت دیگه و روایاتی که و ما دل علا وجوب تصدیق المومن و عدم اتهام اون مومن چی؟ عموماً قید دله، یعنی دله عموماً، بله عموماً بمیسید، یعنی این اخبار هم شامل رفتار میشوند و هم شامل گفتار و واضح است که در دوران امر بین مطابقت کلام با واقع و عدم مطابقت کلام با واقع بلگول حمل بر مطابقت با واقع تصدیق به حساب می آید. لذا مطابق این اخبار بلگول انسان باید گفتار برادر دینی خود را تصدیق نماید، به این معنا که حمل بر مطابقت با واقع نماید. خب تفاوت بعدی با قبلی، این قبلی هم شامل گفتار بود هم شامل رفتار، بعدی خصوصنه و خصوص قولهی علیه السلام اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، بالا خصوصه میسید چون این دسته از اخبار در مورد اقوال میباشند و شامل اعمال نمیشوند. آره اونجوری میشه، اما ظاهرش خب بحث قوله دیگه، شهده شهادت قوله دیگه. و غیر ذالک مما ذکرنا فی بحث حجیت اخبار دیگه که ما تو بحث حجیت خبر واحد آوردیم، اما مرحوم شیخ میگه و ذکرنا عدم دلالتها، بالای عدم دلالتها بنویسید، بیان شد همین چند وقت پیش خوندید، نهایت دلالت اینا اینه که بگیم این بنده خدا کذب عمدی نداره. بیان شد که نهایت دلالت این اخبار این است که بگویید، دو نقطه بذارید، او عمدن در صدد کذب نمی باشد و به گمان این که حرف یا عمل او صحیح است انجام می دهد. به تعبیر دیگه صدق مخبری دارد، ولی این ملازمه ای ندارد که در واقع نیز این چنین بوده باشد. و به تعبیری قول او مطابق با واقع نیز باشد. این جواب حلی مرحوم شیخ. جواب نقضیش اینه که شیخ میگه فرض کنیم یه ادله داریم، میگه شما باید حرف برادر دینیت بگی مطابق با واقع. شیخ میگه اگه همچی چیزی هم داشته باشیم این تخصیص اکثر درش پیش میاد، چون در خیلی از موارد هم ما دلیل داریم که نباید حمله بر واقع کنید، مثل بحث عرض و آبرو، شهادت و بحث روایات که مسائل دینی هست، خب ما باید اینا رو چاره‌ای بیانداشیم. مع انه جواب نقضیه، مع انه لو فرض دلیل عام علی حجیت خبر کل مسلمن کان الخارج منه، منه میخوره به دلیل عام، اکثر من الداخل. حالا اکثر من الداخل ببینید به تعبیری تخصیص اکثر لازم می آید که قبیح هست و این نشان دهنده آن است که برداشت ما از اخبار مذکور صحیح نمی باشد، چون این دونه سخن گفتن قبیح بوده و قبیحو لا یستر من الحکیمه. اینو مرحوم مظفر داشت، نمیدونم متوجه شد الان من چی گفت، دقت کنه این بحث رو مرحوم مظفر داشت، این که اگه یه روایت یه آیه رو یه جوری معناش کنیم که سر تخصیص اکثر در بیاد، این خودش به برهان عینی کش ما برداشتمون برداشت صحیح نه، چون این گونه سخن گفتن قبیح و قبیح از حکیم صادر نمی شود. لقیام الاجماع على عدم اعتباری، اعتبار چی؟ حجیت خبر کل مسلمان، اعتباری میخوره به حجیت خبر کل مسلمان، فی الشهادات ولا فی الروایات الا مع شروط خواسته ولا فی الحدسیات و نظریات، چون نظریات نیاز به برهان و استدلال داره، الا فی موارد خاصه مثل الفتوا، چون میدونیم که پشتوانه داره، و شبه ها مثل تعیین قیمت در باب عرش از طرف مقومی که خبرویت دارد. پس شبه ها چی شد؟ مثل تعیین قیمت در باب عرش از جانب مقومی که خبرویت، به خاطر خبرویتش میپذیریم. مطلب پایانی، بله بعضی وقتا ما میتونیم حیثیت خود متکلم رو دخیل بدونیم. نعم یمکن ان یدعا، عبارت کتاب، نعم یمکن ان یدعا ان الاس فی خبر العد الحجیت، ولی عد بنویسید به تعبیری، به تعبیری حیثیت متکلم را دخیل دانسته و چون عادل است بگوییم خبر او صادق می باشد. الان خود شما می نمی وزیرید خارج می شه دیگه، چون در حقیق می ره سراغ مخبری، ولی داره رو خبری تطبیق می ده، خودش ردش کنه. الان عباد کتاب داشته باشید، آقا چرا در مورد خبر عادل اینو بگیم؟ بخاطر سیره و غلا؟ نه، لجملتن من ما ذکرناهو، به خاطر عدلهی که ما ذکر کردیم، فی اخبار الاحاد، بالاش مثل مثل آیه نبر، چون تایی آیه نبر یکم توجه کرده بهش. البته میگه همونجا ما گفتیم که آیه نبر این دلالت رو نداره، و ما و ذکرنا ما یوجبو تضعیف ذالک، از ذالکه به چی میخوره؟ ها؟ ما ذکرنا بالا یه یوجب و تضعیف علامت بزنید بنویسید. بیان شد که، بیان شد که در مثل آیه نبع نیز نهایتاً احتمال کذب عمدی از شخص عادل نفی میگردد، اما احتمالات دیگر مثل احتمال خطا و نسیان به حال خود باقی است، لذا نمیتوان گفت خبر او قطعا از صدق برخوردار بوده و مطابق با واقع است و در نتیجه بر دیگران حجت می باشد. نقطه سر خط، به تعبیر دیگر حیثیت عدالت در متکلم نهایتا صدق مخبری او را ثابت می کند و ولیکن صدق مخبری هیچ ملازمه ای با صدق خبری ندارد، تا اینکه گفته شود کل خبرن صدر عن مسلمن مطابق للواقعه و حجتون علا غیرهی.
برداشت موردش رد میکنه
چیه؟
برداشت مورد خودش رد میکنه.
ندی بحث کردیم مورد خودش رد نمیکنه که، چون ایستیت مخبری آیه داشت میگه مخبری هم درسته دیگه. خب درست دیگه، خب بگو راست میگه دیگه، ترتیب اثر بحث کردیم اونجا که گفتم که اینجا این که پیغمبر ترتیب اثر داده بود دیگه، دیگه پیغمبر ترتیب اثر چون قرائن و احوال دیده بود نه فقط خبرشو دیده باشه، و ما هم با وجود قرائن اول میپذیریم. خب اول مضاف بر این که این آیه به پیغمبر اون کار اشتباهه دیگه، نباید ترتیب اثر بده دیگه. خب اونو بحث کردیم که گفتیم که علت این که گفت عادل نیست، همین یکی از سوالاتی که اینجا مطرح بود همین بود که اگه اینجوریه پس چرا قید عدالت رو آورده، پس چرا قید فسق اونور آورده؟ گفتید این جهت تبیینشه، چون حیثیت فاسق تبیین میخواهد، حیثیت عادل تبیین نمیخواهد، اما ربطی به پذیرش 100%ش هم نداره که. حالا بحث کردیم، بله بعضی مجد خبر عادل قبول دارن مطابق آیه چی؟ نه با و همین هم که شما میگید توجه میکنم، اما شیخ توجه نکرده بود که شیخ گفته آوردن وصف عادل از باب تعلیق الحکم مشعرون به علیت معخذ اشتقاقهی نیست، این فقط آورده که حیثیت تبیین و عدم تبیینشه بگه. علت آخر بعد میگه تعارض بین علت و چیز پیش میاد، بحث کنیم شیخ. اما الاعتقادات فن نقول، و بحث بعدی در مورد این است که آیا اصل صحت در اعتقادات جاری میشود یا جاری نمی شود، که حالا تحلیل محل نزاع بحثشو میگیم. والحمدلله رب العالمین.